7 صبح وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امینه محمد معاون این سازمان در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی متحد می‌ماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش‌های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های تیبی نیز برای دختران سر از مای قوس امسال در افغانستان بسته شدند. بر بنیاد پیشبینی اداره هواشناسی، درجه حرارت در برخی ولایت های افغانستان سر از امروز یک شنبه تا پنج شنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین المللی هواشناسی پیشبینی میکند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین ترین درجه حرارت منفی 13 و بالاترین منفی 8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین ترین درجه حرارت منفی 22 و بالاترین به منفی 10 خواهد رسید. پایین ترین درجه حرارت امروز در ولایت بامیان منفی 18 و بالاترین منفی 9 و در میدان وردک پایین ترین درجه حرارت منفی 16 و بالاترین منفی 5 خواهد بود. در یک خبر دیگر داریم که وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس شب گذشته گفت که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2.30 متر و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 سانتی متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید که طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان باعث شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجران افغان را به دو دسته تقسیم کرده. دسته اول اتباع مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند که به گفته او از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مرکزهای صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم اتباع غیر مجاز خوانده شده افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله 2 کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش های جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک به 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن اضافه از 270 نفر در بیش از یک شبان روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. قطر، مصر و ایالات متحده که در مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس میانجیگری میکنند از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال نتیجه نداده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کره‌ای شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک میجنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. این سربازان حدود 6700 کیلومتر دور از خانه خود سرگرم نبردند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب 15 جری گفت اردوی روسیه یکندک سربازان پیاده کره شمالی و ساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخنوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثرا دارای 300 تا 1000 سرباز است. و خبر آخر این که دومین روز مسابقه دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز شنبه در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریفش پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازیش با 139 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش به تیم مقابل زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش کرد و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست میان افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسیده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما در ادامه این برنامه. یک مقام پاکستانی گفته که اسلام آباد حق عملیات را بر ضد جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در قلمرو افغانستان دارد. آن سو یک مقام ارشد طالبان میگوید که
در همسایگی ما کشورهایی هستند که به سلاح‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست.
رانندگان شهرهای کابل، مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف شکایت دارند.
11 ساعت ترانسپورت ترمینال میتیم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم.
شماری از معتادان درمان شده در افغانستان شکایت میکنند که فرصتهای کاری برایشان فراهم نیست.
دیگه فقط از دولت اینمی تقدار داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که هست بزرو نببریم.
پروازهای بین المللی پس فردا به دمشق پایتخت سوریه سر گرفته می شود. در این باره هم گزارش داریم. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه تنش‌های فزاینده در روابط پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، دو طرف به حملات لفظی به یکدیگر پرداختند. یک مشاور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تهدید به ادامه عملیات نظامی علیه طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان کرده. پیشتر صدر اعظم پاکستان گفته بود که حمله هوایی بر ولسوالی برمل پکتیکا پاسخ دندان شکن به شبه نظامیان مسلح مخالف دولت پاکستان بود. در پاسخ به آن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان وعده حمله متقابل از سوی جنگجویان طالبان را داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که تنش بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رانا ثناءالله مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا تی تی پی در خاک افغانستان را دارد. از آقای ثناءالله در مصاحبه با تلویزیون سما پرسیده شد که آیا پاکستان عملیات زمینی را در افغانستان انجام خواهد داد یا خیر، و در پاسخ از ادامه عملیات نظامی علیه تروریست ها خبر داد. او در پاسخ به سوال بعدی که آیا این عملیات در دو سوی خط دیورند انجام می شود یا خیر، گفت که در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردید نیست. اما آقای ثناءالله در مورد عملیات در آن سوی خط به قوانین بین المللی اشاره کرد که اگر کشوری از قلمرو کشور دیگر تهدید به حمله شود یا حمله در حال طرح‌ریزی باشد، نخست این کشور حق دارد برای حفاظت از خود در آنجا عملیات کند. قبل از اظهارات رانا ثناءالله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست در اسلام آباد حمله نظامی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را پاسخ دندان شکن به طالبان پاکستان خواند و مخالفان دولت خود را خوارج نامید و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که دستان خارجی پشت تحریک طالبان پاکستانی است. آقای شریف گفت که زمان نابودی کامل این گروه فرا رسیده و وعده داد که اقدامات علیه تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد یافت. طالبان در مورد اظهارات مقام‌های پاکستانی چیزی نگفتند، اما شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، در یک سخنرانی دیروز در شبکه ایکس پخش شد. در پاسخ به این تهدیدات به تندی گفت:
در همسایگی ما کشورهایی هستند که با اسلحه‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست. ما چنین سلاح‌هایی داریم. من با آنان میگویم که شما راکت یا میزایلتان را احمد و محمود نام گذاشتید، اما نزد ما احمد و محمود موجود هستند. شما بر راکت نام غزنوی گذاشته اید، نام بابر گذاشته اید، نام عبدالی گذاشته اید، اما کشور ما پر از عبدالی هاست، کشور من پر از محمود هاست، کشور من پر از بابر هاست، که هر کدامشان یک بم اتم هستند. اگر از سرحد فرزندان محمود و عبدالی را رها کنیم، شما تا بحر هند فرار خواهید کرد.
عوامل تنش میان افغانستان و پاکستان چیست؟ فردوس کاوش، روزنامه‌نگار، در مورد افزایش تنش‌های دو طرف خط میگوید که تحریک طالبان پاکستان در آن سوی خط دیورن متصل به خود خط یک سری پایگاه‌های عملیاتی دارد و از آن پایگاه‌ها عملیات خونین علیه نیروهای نظامی پاکستان به راه انداخته است.
در آینده هم شاهد تکرار برخوردهای نظامی بین ارتش پاکستان و نیروهای طالبان باشیم. ارتش پاکستان احتمالش هست که در آینده هم مکانهایی را در آن سوی دیورند که تصور میکنه پایگاه های عملیاتی تحریک طالبای پاکستان است، با موشک و هواپیما هدف قرار بده و یک سری به نظر میرسه که یک سری ظرفیت ها و ادوات نظامی هم در اختیار طالبان است، مثل موشک و اینا، که شاید اونا هم او ابزاره استفاده کنند و حمله کنند به برخی از پایگاه های نظامی ارتش پاکستان. احتمال از این وجود دارد در آینده هم که چنین زد و خورد های پراگنده صورت بگیرد.
تنش میان افغانستان و پاکستان پس از آن به وجود آمد که تیاره های جنگی پاکستان مناطق مربوطه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را به تاریخ 4 جدی سال جاری بمباران کردند و گفتند که در این حملات به مراکز طالبان پاکستانی یا TTP حمله کردند. اما حکومت طالبان گفت که بیش از 50 نفر به شمول کودکان و زنان در این حملات کشته شدند که اکثرا غیر نظامی بودند. پس از این بمباران چندین درگیری بین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن در ولایت خست رخ داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسیاری از رانندگان شهرهای کابل، مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف شکایت و نگرانی دارند. در این گزارش با رانندگان و یک تن از فعالان اجتماعی صحبت شده.
ما دائم پر نمیریم، دائم کرای فکس نمیریم، کم ها میبریم، زیاد ها میبریم، کرای ما 7.5 ساعت مزار است. یک نفر میایم 7.5 ساعت نداره، 5 ساعت داره، میگم من میتونم میرم.
این مرد 42 ساله باشنده شهر کابل که با دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از رانندگان موتر نو سرویس در لاین کابل مزار شریف است. او میگوید حدود 17 سال می شود مسافرین را در موتر نو سرویسش از کابل به مزار شریف و برعکسیان انتقال می دهد. اما حالا از پرداخت پول حق العبور که حکومت طالبان از وی می گیرند به تنگ آمده.
در جمهوریت پارچه ترانسپورت ما بود، کابل مزار شریف 4 ساعت بود، پس از مزار شریف کابل 4 ساعت بود، دیگه کدام مصرف خطر رای ما نداشتیم. و حالا که از 11 ساعت ترانسپورت ترمینل میتیم، دیگه ما حرکت میکنیم مزار شریف میتیم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم، پس از سن مزار که حرکت میکنیم میایم طرف کابل. دونی مزار یک پارچه زرد است، او را میتیم، هیچ حسابش معلوم نیست بچی است. از سرمایه مالک موتر گرفته میشه است، به خزانه دولت میره.
این مرد همچنان میگوید که در مسیر شورای سالنگ با برخورد نادرست افراد طالبان مواجه میشود.
نا نفر کویکار دلیور سرویس لات میکنه، کلینر لات میکنه، طالب در موتر میباشه، موتر از در مسیر را موتر خراب میشه، عوارض تکنیکی است، یک ساعت نیم ساعت طول میخوره تا این موتر را جور میکنن. این واسه که با دلیور همکاری شود، دلیور لات کوب میکنن، چرا موتر عوارض کرد، چرا موتر مان.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. قند آقای 47 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت آمد می کند. او که با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری مرکز ولایت بغلان و برعکس آن انتقال می دهد می گوید پول حق العبور از آنان به صورت اجبار گرفته می شود و اگر پرداخت نکنند اجازه ای رفت آمد برایشان داده نمی شود.
ما همیجا 250 روپا نمایندگی میتیم، 80 روپا دولنگ میتیم، از یک کولیبور سالنگا میگره دیگه. تا با موجه یک 4.5 روپی ما مصرف میایا. بی عوارز بریم با ما 700 800 میمونه رفت آمد. اگر نه که با عوارز کنه ما از جیب ما مصرف میکنیم. اینه ما خودم دو دفعه شد رفتیم، دو دفعه یخک بوده، لای بوده، کلاش سوختاندیم 5,000-5,500 در سالنگ. نسبت همون مشکلات هوای سرد چیز که موترم در اوجه اگر کیبل میکدم میاردم پروان یا پلخمری میبرد بالاتر از این مصرف ما می اومد.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبله سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی بروی موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راه‌های موقتی از این شهرها عبور می‌کردند. این شهرها بعد از بازسازی و تاریخ 4 جدی سال جاری بروی تمام موترهای باربری و مسافربری باز شد. خواستیم در مورد نگرانی رانندگان درباره گرفتن پول حق العبور از این شهرها نظر مسئولین ترانسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. نورالله عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او در مورد مشکلات رانندگان شهرهای سالنگ در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
در این شرایط بد اقتصادی گرفتن پول به بهانه حق عبور از شهرهای سالنگ برای راننده مشکل است و شاید بیشتری از اونا این پول از روی مجبوری پرداخت کنه. حکومت طالبان روزانه به میلیون ها افغانی از رفت آمد موترها از این رابطه است میاره، اما به مردم باید حساب ده باشند که پول در کجا به مصرف میرسه. و حالا هم گفتم میشه که این شهرها تا هنوز به صورت درست و اساسی ساخته نشده.
با گفته رانندگان این شهرها، ترانسپورت حکومت طالبان در سالنگ از رفت آمد موترهای نو کرولا 80 افغانی از موترهای 303، 304 و 580 مبلغ 1200 افغانی و از موترهای باربری از هر تایر موتر 100 افغانی می گیرند. رانندگان موترهای نو 303، 304، 580 و موترهای نو سرویس می گویند زمانی که آنان از کابل حرکت می کنند چندین جای پول پرداخت می کنند که در مجموع رفت آمدشان حدود 10,000 افغانی از آنان گرفته می شود، اما از رفت آمد موترهای نو کرولا 450 افغانی گرفته می شود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی ارتباط می دهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد می کنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
پس از حدود یک ماه سرنگونی، حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه پروازهای بین‌المللی به این کشور از سر گرفته می شود. مقامات هوانوردی سوریه گفتند آماده پذیرایی پروازها از سراسر جهان در میدانهای هوایی دمشق و حلب هستند. قرار است پروازها به سوریه پس فردا سه‌شنبه دوباره آغاز شود. بیشتر در این گزارش.
سوریه روز شنبه اعلام کرد پروازها در میدان هوایی اصلی این کشور در دمشق هفته آینده دوباره سر گرفته می شوند. پروازهای بین المللی در میدان هوایی این کشور پس از برکناری بشار اسد در ماه گذشته متوقف شده. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از اشهد السلیبی رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی و ترانسپورت هوایی اعلام کرد که به روز سه شنبه میدان هوایی های این کشور آماده پذیرش پروازهای بین المللی به دمشق و از دمشق به مناطق دیگر جهان هستند. او گفت ما به خطوط هوایی عربی و بین اطمینان می دهیم که مرحله بازسازی میدانهای هوایی حلب و دمشق را با کمک شرکای خود آغاز کرده ایم. بنابر این میدانهای هوایی آماده پروازها از سراسر جهان هستند. پرواز طیاره های کمک رسان بین المللی و هیئت های دیپلماتیک خارجی قبلا در سوریه آغاز شده است. همچنان پروازهای داخلی نیز از سر گرفته شده است. یکی از کارمندان میدان هوایی که از افشای نام خود خودداری می کند زیرا اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد به خبرگزاری فرانسه گفت که خط هوایی سوریه پروازهایش را روز سه‌شنبه از دمشق به دبی از سر می گیرد. روز پنجشنبه خط هوایی قطر اعلام کرد که پروازهای خود به پایتخت سوریه را پس از نزدیک به 13 سال از سر می‌گیرد و از روز سه شنبه به بعد این خط هوایی هفته سه پرواز به سوریه خواهد داشت. یک مقام قطری ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دوحه به مقامات جدید سوریه برای اثرگیری فعالیت میدان هوایی دمشق پیشنهاد کمک کرده است. بر اساس مشاهدات خبرنگاران خبرگزاری فرانسه، اولین پرواز به تاریخ 18 دسامبر از میدان هوایی دمشق به سمت حلب در شمال سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در 8 دسامبر توسط رهبر شورشیان اسلامگرا انجام شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از معتادان به مواد مخدر در افغانستان پس از درمان میگویند که شدیداً با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و زمینه یک کار برایشان مساعد نیست. آنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود گفتند و همچنان خواستند که برایشان زمینه اشتغال فراهم شود.
مشکلات زیاد بود، دیگه چاره نبود، نمی چه زهره برش سر خوردیم.
باشنده ولایت ننگرهار است، میگوید پس از مدت از اعتیاد به مواد مخدر درمان شده، اما نگران است که اگر برایش زمینه کار فراهم نشود دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، روزشان و به رادیو آزادی گفت قبلا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی به استفاده از مواد مخدر رو آورده بود.
چهار سال دیگه ساز اینمی تابلیت و چرس و زیگف و اینمی گوله مختلف ساز اینمی اخته شده بودیم. این مشکلات خانه بود دیگه، یک چیز می تلویز دیگه چیز می تلویز و سمانه می کشید. اینمی دوستا بود که خدا بود یک چاره ما را برابر کرد و از اینمی چیز ما را خلاص کرد. دیگه افغانستان خونکان زیاد از کاروبار هم نیست. دیگه فقط از دولت اینمی تقاضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که
شماره دیگر از افغان ها نیز میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند تا در یک محیط باثبات زندگی کنند و به فرصت های شغلی دسترسی داشته و دوباره به جامعه ادغام شوند. آنان تاکید میکنند که ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی برای این افراد باید در اولویت اصلی حکومت و نهادهای کمک رسان باشد. میلاد، یک باشنده ولایت پران، در این مورد به رادیو آزادی گفت
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه به اعتیاد روی آوردن باید پیدا شود و امارات اسلامی افغانستان به خاطر از این که این موضوع را ریشه‌کن بسازه، برای از این جوانها فرصت کاری را مساعد بسازه تا این مرض مهلک ریشه‌کن شود. در غیر اون صورت این تداوی ها ممکن برای فلحال فایده داشته باشه، اما کافی نیست برای رفع این مسئله بسیار خطرناک.
در این حال شماره از کارشناسان عمر اجتماعی نیز تاکید دارند دلیل اصلی رو آوردن افراد به اعتیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی است که باید در حل آن اقدام شود. مجیب لحاظ، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت
یکی از عوامل اعتیاد در کشور ما بیکاری و فراغت است. در قدم نخست تداوی اعتیاد یک امر مهم است، اما باید بعد از اعتیاد نیز این افرادی که تداوی می شوند باید شغل مناسبی ایجاد شود، از بیکاری اینیا رها شوند. وقتی که این افراد بیکار می مانند، اینیا دوباره بار دوش جامعه می شوند، یک سابقه خوبی نداره، با یک تنهای اجتماعی روبرو می شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در سه سال گذشته 100 هزار معتاد تداوی شدند که 95% آنان بهبود یافتند. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، روز جمعه 14 جدی بر رسانه ها گفته است که از هر 10 نفر افغان یک تن به مواد مخدر معتاد است و شمار معتادین در این کشور حدود 4 میلیون تن تخمین شده است.
اکنون هم گزارش داریم درباره افزایش بهای مواد سوخت و ویژه زغال در غور. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توان خرید مواد سوخت را ندارند.
اکسیر زغال و 85 افغانی از می خریدیم، گرفته نمی تنیدیم، ما رو یخ می زنم.
نظر محمد که برای خرید مواد سوختی به بازار زغال فروشی شهر فریسکو آمده است، میگوید که به دلیل فقر و نادری توان خرید زغال را با این بهای بالا ندارد. او که از طریق کارگری روزمزد هزینه خانواده را تامین می کند، از حکومت طالبان می خواهد که به وضعیت بازار توجه کنند.
اقتصاد ما ضعیفه، همه چیز هم تبره دیگاره، روغن حالا 11 سر 11.5 سر، زغال 85 دیگه، از امارت خواهش ما ایبین دیگه نخور پایین بیار.
ولایت غور یکی از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم این ولایت می گویند که فقر و بیکاری و بهای بلند مواد سوختی و مواد غذایی زندگی را برایشان دشوار کرده است. جهانشاه یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید
از امارت خواهشمند هستیم که همین زغال ارزان‌تر کنه. مردم خیری واسه کسی که تاونای خریدن ندارن، کار و بار نیست، مردم بیکار هستن، فقر پیشنگی قرار دارن. همین زغال ما خواهش داریم که باید ارزان شه که مردم هر کس خور خیر بتونه تاونای خریدن داشته باشه که همین زغال بخره، زمیندار فردا اولاد و نفقه اولاد خور کنه.
قیمت زغال سنگ تا یک ماه پیش بین 60 تا 70 افغانی بود، اما اکنون با سرد شدن هوا به 85 افغانی رسیده است. وارد کنندگان زغال در ولایت غور می گویند که گرفتن مالیات بالا از سوی طالبان و راه های صعب العبور دلیل اصلی افزایش قیمت ها است. حسین یکی از باشندگان ولایت بامیان که زغال را از ولسوالی بلخ به ولایت سریپول به فریسکو آورده است می گوید
زغال در ولایت غور خیلی قیمت است دیگه، سر است سری 85 روپی شده دیگه، روام بسیار خراب است، بخاطر روام روبندی است دیگه، در بخاطر کرایه مرغ.
آمارها نشان می دهد که افغانستان در سال 2022 حدود 4.8 میلیون تن زغال سنگ تولید کرده است که بیشتر معادنی آن در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان قرار دارد. گزارش ها که از آن است که حکومت طالبان روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر می کند. هرچند به تازگی به دلیل افزایش مالیات صادرات زغال سنگ به پاکستان این صادرات تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان صادرات گسترده زغال سنگ یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده سوختی در بازارهای داخلی افغانستان محسوب می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
هفت و 26 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان یک استادیوم عکاسی ویژه بانوان ایجاد شده. هدف از این ابتکار یک زوج با هزینه 300 هزار افغانی فراهمسازی سهولت برای بانوان عنوان شده است. بیشتر در گزارش همکارم.
با آنکه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دست بانوان افغان از کار کوتاه و محدودیت‌های شدیدی از سوی گروه طالبان علیه زنان افغان وضع شد، به تازگی یک زوج در ولایت بدخشان یک استودیوی عکاسی ویژه بانوان ساختند. شیلا سحر در گفتگو با رادیو آزادی هدف از ایجاد این استودیو را آماده کردن شرایط و فراهم کردن سهولت برای خانم‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید در حالی که زنان در شرایط دشوار قرار دارند و محدودیت‌های بیشتری علیه آنها وضع شده، این عکاسخانه را ایجاد کرده است. خانم سحر میگوید که به دلیل بسته بودن دروازه های انستیتیوت ها و کورس ها برای دختران از رونق کاروبارش کاسته شده، اما او توانسته است که برای 4 بانوی دیگر زمینه کار را در این عکاسخانه فراهم نماید.
ما را به خاطر فراهم نمودن سهولت، به خاطر دختر خانم ها و یکی هم به خاطر مصروفیت، برای 3 نفر یک مصروفیت میشه و به خاطر سهولت خانم ها که دیگه برند عکاسی مردانه و زن پیش از زن راحت‌تر میتونه که عکس بگیرد. 4 نفر دیگه با ما هم کار هستن فعلا.
بسم الله محمدی، همسر شیلا سحر که در ایجاد این استودیو با وی همکاری کرده، میگوید که بخش زنانه این عکاسی از سوی خانمش اداره می شود.
میدونم که در این بدخشان جامعه سنتی است، تا اینکه مثلا مرد زن در یک دکان گرد و بچا و خانه مشورت بده، ممکن شاید هم نمی راحت‌تر شه، مثلا زن برای پیش خانه مخ بگیره، دومینده کم تا شده دیگه نصفش قرض است با قرض کردن.
شمار دختر خانم ها از ایجاد این عکاسی اظهار خرسندی میکنند و میگوید که در جریان عکاسی با واسطه خانم ها خود را در امنیت احساس میکنند. سعدیه خورشید یکی از مشتریان این عکاسی موسوم به خاطره ها این اقدام بانو شیلا زهر را میستاید.
واقعا یک ابتکار بسیار عالی انجام داده. باشه از مانه بگیره راحت تر است، نمیخواد راحت تر احساس میکنیم. باز قدیمت کرد آدم خود چرای راحت احساس نمیکنه. این نظر ایجاب در نظر من هم زن خوبتر است. وقتی یک زن باشه احساس امنیت میکنی، احساس راحتی میکنی.
هرچند حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده و در برخی از ولایت ها تصویر برداری از زنده جان ها را منع کرده اند، اما سمر الدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در ولایت بدخشان عمل کرد و ایجاد عکاسی را توسط این زوج در راستای خودکفایی بانوان مفید می داند.
تا حال هیچ ممانعیت که اعتراض ما صورت نگرفت سر و تجارت که مطابق چوکات و پالیسی و طرزالعمل امارات اسلامی باشه حمایت کردیم همکاری کردیم و ما به هم حمایت میدیم.
برخی از بانوان فعال حقوق زن ابتکار و عملکرد شماری از زنان را در راستای ایجاد و پیشبرد تجارت های کوچک می ستاید. شبنم نوری فعال حقوق زن می گوید با آنکه طالبان ممنوعیت های بیشتری علیه زنان وضع کرده اند، اما زنان افغان برای امرار معیشت تلاش می کنند که به خود کفایی برسند.
در این مقطع زمانی که مثلا سراسر محدودیت و مشکلات برای خانم ها هر روز وضع میشه و اینا میان باز اقدام جدیدی را برای میاندازن، باز هم تلاش میکنن که از مجراهای مختلف امرار معیشت بکنن. امیدوار هستم که حمایت شون و برشان دیگر کدام محدودیت جدیدی وضع نشوه و اینا منع نشون تا اینکه بتونن ادامه بدن.
هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت های گسترده ای بر زنان وضع